الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره فأؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبيب الهنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد
اما یه کار مهمم که ما باید انجام بدیم اینه که آشنا باشیم با بیانات معصومین علیهم السلام که متاسفانه فوق العاده تو این مسئله کمیتا لنگه، فوق العاده. خب یه مقدارش رو آقا بگن به ما نگفتن، خب اونایی هم که گفتن ما نرفتیم زانو بزنیم و بفهمیم و ببینیم و دقت بکنیم و تأمل کنیم روش. جوونی که شما میبینی یه مطلب رو میخواد پیدا بکنه، خودشو به در و دیوار و آب و آتیش میزنه، میگفت حاج آقا یه ماه دنبال بودم که این فیلمه رو ببینم چیکار کردن به پیغمبر ما توهین کردن، دیدی حاج آقا چی کار کردن این بیشرف ها، نمیدونم این فلان ها این فلان ها. گفتم کی به تو اجازه داده بری این فیلم رو ببینی؟ کی به اجازه داده؟ تو جوان مجرد عذب کی به اجازه داده بری این فیلم رو ببینی؟ عقلت؟ نمیدونم دینت؟ کی؟ به عقلت هم مراجعه کنیم یه این کار رو نکن. وقتی مطمئنی صحنه های مستهجن تو این فیلم هست، آخه چه دعایی داره؟ بعد میگه آقا دیدم به هم ریختم. خب چرا این کارو میکنی؟ نبین تا به هم نریزی. جلوی چشمو که میتونم بگیرم که، وقتی صحنه محرک آدم میبینه جلوی چشمشو که میتونه بگیره، این که اختیارش دست خودمونه. بعد طرف میره هزار تو مبتلا میشه به مصیبت، حالا چیکار کنم؟ از اول حرام بود اصلا بری ببینی. حتی اهل پژوهشی که شاید، اونم نه حتما، شاید ما قائل بشیم برای بعضیا که به خاطر اینکه پاسخ بدن و جواب بدن نگاه کردن اشکال نداشته باشه، اونا هم باید احتیاط بکنن. اونم حالا تو شرایط خاص. بیانات معصومین علیهم السلام راهگشای ماست. خب ما قرار شد بیاییم محاسبه بکنیم ببینیم تو این لبهی که من ثبات قدم داشتیم یا نداشتیم. به امام حسین علیه السلام تو ماه رجب عرض ادب میکنیم و سلام میکنیم، این چنین میگیم. و آمدن ما تو این جلسات لبیک گفتن به ابی عبدالله علیه السلام، لبیک داعی الله انکان لم یجب که اند بدنی، انکان لم یجب که بدنی اندست قاستک و لسانی اندست انصارک، اگر نبودم با بدنم تو رو یارید بکنم، با زبانم تو رو یارید بکنم تو کربلا، اما الان فقط عجابک قلبی، واقعا قلبم با توه و سمعی و بصری، گوشم با توه، چشم با توه. قلب که با امام حسین باشه تمام اعضا و جوارح بدن متوجه او میشه. اینو که عرض کردم، حالا باید بیاییم معارف رو از زبان ابی عبدالله، حضرات معصومین، ما تو دنیا چجوری باید باشیم. دستور داریم تو هر زاویهی که شما بخوای دین براش دستورالعمل داده. امکان نداره یه زاویه‌ای پیدا بکنی لازمه زندگی باشه. تقاضا میکنم به این کلمه عنایت بفرمایید، لازمه زندگی باشه، نه جزء فضولات زندگی و عوارض زندگی. امکان نداره چیزی لازمه زندگی باشه دین براش دستورالعمل ارائه نکرده باشه. پیغمبر خدایی که میفرماید مسواک رو هیچ موقع، عرضم به خدمتتون، که طولی نزنید، عرضی بزنید. پیغمبر خدایی که این چنین توصیه به ما داره، تو نکاتی که باید سنن و نبی علامه رو ببینید، شما علامه طباطبایی، سنت‌های پیغمبر، مواردی که پیامبر اسلام تو زندگی رعایت می‌کردن، اینا رو تو کتابشون جمع‌آوری کردن، سنن و نبی و کتاب‌های دیگه. برای تمام زاویه‌ها، برای تمام موارد که لازمه زندگی است، دین مقدس اسلام برنامه داره. ما من شیئن الا وله کتاب او سنتون لال رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. بیان شده اینا، بریم این بیاناتو ببینیم، بعد خودمونو تطبیق بدیم. حمام اومد محضر امیرالمؤمنین، عرض کرد آقا ویژگی متقین رو برا من بگید. حضرت یه نکته ابتدای کار گفتن، انجام واجبات و ترک محرمات. حمام قانع نشدن، اصرار که آقا ویژگی متقین رو برا من بگید. فل متقین من ها هم اهل الفضائل، منطقه هم الصواب، ملبس هم اقتصاد، مشی هم التواضع، قصد و ابصار هم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماء هم علی العلم النافع لهم. گفتن، بعد به جایی رسیدن حمام صیحه زد و مرد. خطبه امیرالمومنین تمام نشده، حمام صیحه زد مرد. امیرالمومنین فرمود من میدونستم این میمیره که نگفتم، میخواستم نگم. چون حمام اومد تطبیق داد خودش، گفت ای وای اگر این متقین اینا هستن، من که نیستم. مرد، دق کرد از این که این ویژگی ها در اون متجلی و ظاهر نیست. حالا باید نسبت به این بیانات اشراف پیدا بکنیم، بعد خودمونو بیاریم تطبیق بدیم. آیا من بر اساس اونی که امام حسین علیه السلام فرموده هستم یا نیستم؟ اگه هستم خوش به حالم، اله شکر، سمجتر بشم. اگر نیستم تو این دهه اول محرم بتونم بارمو ببندم. یه جمله از ابی عبدالله علیه السلام عرض میکنم راجع به نباید هاست. امام حسین علیه السلام مواردی رو به ما متذکر میشن، باید ها و نباید ها. عمدتاً تو نباید هاست، ایبی نداره. حالا من دونه به دونه عرض میکنم و سر هر کدومش هم باید صحبت بشه. خطبه ای رو حضرت ایراد فرمودن تو این عنوان، این چنین باشید، عنوان اینه، این چنین باشید. از ما انتظار دارن اینجوری باشیم. قرار ماها که الحمدلله توفیق داریم، قیافمون نشون میده هیئتی و امام حسینی هستیم، تو اجتماع باعث سربلندی اهل بیت باشیم دیگه. نه خدای نکرده باعث سرفکندگی و سرشکستگی، باعث سربلندی اهل بیت باشیم. باید یه جوری باشیم که حضرات معصومین علیهم السلام به ما نگاه میکنن بگن اینا شیعه ما هستن، هازا شیعیون. امام رضا علیه السلام تو اون روایت فرمودن یه جوری باشید، یه جوری عمل بکنید که مردم شما رو میبینن میبینن این شیعه ماست و این باعث آبرو برای ما بشه. نه خدایی نکرده باعث آبرو ریزی از ما بشه. حضرت میفرماید این چنین باشید. و من خطبت له علیه السلام ان الحلم زینتون، بردباری، بردباری، حلم که الان خیلی کمه، تحمل و ظرفیت آدم باید بره بالا. هرچی علم آدم بیشتر میشه، حلم انسان هم باید بیشتر بشه. توجه میکنی؟ اگر بار یک درختی زیاد باشه، اون درخت از کمر میشکنه. اگر میخواد بار یه درخت تحمل داشته باشه، یه درخت بار رو، میگن نذارید زیاد قد بکشه، شاخه هاشو بزنید که وقتی این تنه قوی بشه، هر چقدرم که بار بیاد نمیشکنه. ریشتون رو قوی بکنید. علم، حلم اگر نباشه خراب میشه. بردبار باشید. حضرت بفهمد تو دنیا این چنین باشید. بردباری، حضرت بفهمد زیور انسانه، زینت انسانه. بردباری، صبور، کظم قیس کردن، نه برنج، نه برنجان، مرنج و مرنجان، کظم قیس کن، بردباری به خرج بده. مثلا خانومی که این لب بالکن داره حرف میزنه، من خیلی دارم بردباری به خرج میدم، چیزی نمیگم، ولی اگه فردام بخوان اینجوری حرف بزنن کلا میگم زنونه رو تعطیل کنن. توجه میکنه؟ مطمئن الان بردباری به خرج میدم، مثلا عصبانی هم نیستم. بله، نه بنده های خدا، خانومان بالاخره تا این موقع شب من شاید بالا رو تنگ باشه نمیدونم، اما این لب بالکنم دقیقاً دارن صحبت میکنن. من میدونم حرفای من به درد خواهرها شاید نخوره، چون مسائل مهم مملکتی نوعاً پشت پرده صورت میگیره. مثلا یهو دلار میره بالا، یهو میاد پایین، کی به کیه؟ یا هم الکی خبر میدن چند روزی مردم ایران خوشحال میشن. بله، از این پیامک ها برای من نفرستید، من فعلا تو موضع دفاعی بدی افتادم و توجه میکنی، خیلی هم بد. بله، عرضم به خدمتتون که ببخشید من که روز اول عذرخواهی کردم، نمیدونم حالا بازم خواهرها چرا صحبت میکنن، من واقعا شرمنده ام، عذرخواهی میکنم. بس که این آقایون اومده، گفتم من میدونم من درد جلسه نمیخورم، ما یه جا میریم انرژیمون دیگه تموم میشه دیگه، اینجا میایم انقدر خدا میدونه به من گفتن، لطف دارن و منم واقعا به دوستان علاقه‌مندم و خودم هم لذت میرم تو جمع بیام اینجوری راحت دادم صحبت بکنه و روزه بخونه. اما خب این موقع شب یه خود سخت صحبت کردم، منم اینجا منبر تموم میشه میرم قم، دوباره برمیگردم فردا صبح تو حرم هست معصومه سلام الله علیها جلسه دارم، حتی باید برم و بیام. دعا کنید که موانع برطرف بشه و مریضی ها انشالله همه خوب بشن، شفا بگیرن. و از اینکه خواهرها رو محبت میکنه، ادب میکنه، صحبت نمیکنه، من واقعا تشکر میکنم. انشالله قدماشون به کربلا برسه. شما چرا حسودید؟ یه الهی آمینه، یه ایشالله، یه چیزی آخه، صد رحمت به این ترکا، یه ایواللهی میگن دیگه، هیچ، این فارسه اصلا باید دیگه برم بابا. من برای خانوما دعا کردم، شما خدا وکیل اگه میگفتم آی خانوما ایشالله این آقایون برن کربلا، از دم همشون میگفتن الهی آمین، چون میخوان شر شما راحت شن. خدایا به زودی ما رو به کربلا مهمان بگردان. این بیرق و انشالله به همین زودی، به همین زودی خدایا بین الحرمین به اهتزاز در بیار. من هم انشالله روحانی کاروانتون باشه. این قطعا مستجاب نمیشه این آخریش، چون پدر روحانی کاروان شما هیئتی ها در میاد، من با هیئتی ها اصلا نمیرم جایی. بیا آجا یه روزه بخون، آجا من خواب دیدم شما اینجا یه روزه خوندید، آجا اینجا حواله شده بیا. گفتم بابا من نوکر این حواله و نواله هستم، ولمون کنید بابا، من تو عمرم یه بار رفتم با بعضی از این هیئتیا کربلا، روزی یه دونه دگزا می‌زدن. بله. می‌فرماد ان الهلم زینتون. هلم زینته. حلیم، صبور. توجه می‌کنی؟ زینته. حالا یه نفر اومد یه حرفی زد. بخوای مقابل صبر کن، حالا آقا ول کن. اگه می‌فهمید که این اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، رد شو برو. با کرامت رد شو برو، با آقایی رد شو برو. باید تو اینجور موارد تأثیر کرد به اهل بیت علیهم السلام. آشخار رو پاچید تو صورت مالک اشتر، بعد که فهمید مالکه ترسید، اومد از مالک عذرخواهی کنه. مالک گفت من اومدم مسجد برای دعا بکنم. توجه میکنی؟ اومدم ازت عذرخواهی بکنم. به خاطر اینکه بردبار نبوده، به خاطر اینکه حلیم نبوده، صبور نبوده، زندگی خودشو خراب کرده، یه نفر رو زده، از بین برده، حالا بعدش چه دردسرها و چه مصیبت‌ها. وقتی که آدم مواجه میشه با یه منطق غلط، از کنار این منطق غلط نصب کن آقا، حالیش بکن. ما اگه حالیش میشد که این حرف نمیزد. حالا تو وایسادی عمرتو داری به هدر میری به خاطر اینکه حالیش بکنه. حالیش نمیشه، نمیفهمه. تو مشهد داشتم، بله زیارت مخصوصه بود، مشرف شدیم، منتظر تاکسی بودیم، سه نفر بودیم، یه ماشینی اومد بوق زد، بعد رفقای ما رفتن سوارشن، گفتن حاج آقا با شماست؟ گفتن بله. گازشو گرفت رفت، با سوارتون نمی کنم. رفت جلوتر وایساد، شیشه ماشین پایین بود، من رفتم لپشو گرفتم، گفتم آقا خوشگله، بالاخره هم ماشینت خوشگله هم خودت خوشگلی، یا میدونم ما لیاقت نداشتیم سوار ماشینت بشی. بعد عرضم به خدمتتون که، گفت نه من خوشم نمیاد شما رو سوار کنم. گفتم خود طور نیست، ماشین خودت. منم که چیزی نگفتم که ترسید یا خودشو کشید رفت که میخوام بزنم. اون ماشین خودت دوست داری سوار بکن، دوست نداری به جهنم و هفته طبقه سوار نکن. متو یکی سوار میشه دیگه پیاده نمیشه. عرضم به خدمتتون که بعد بچه‌ها گفتن که آقا یه برخوردی باش میکردی. گفتم بابا این اگه میفهمید که این حرفو نمیزد، که اون نمیفهمه، توجه نداره. من با یه مزاح سر قصه رو هم آوردم. مثلا ان الهلم زینتون. بعد حضرت میفهمد ول وفا مروتون. مروت یعنی مردانگی، وفای به عهد. عهد که میبندید پای عهدتون وایستید. اول عهدی که ما میبندیم با خداست، دوم با امام زمان علیه السلامه. عهدی که با خدا از ازل بستیم چیه؟ از مسیر بندگی او خارج نشیم. امام حسین از ما میخواد عهدی رو که با خدا بستی از مسیر خارج نشو. نگو نمیتونم گناه نکنم. اون که میگه نمیتونم گناه نکنم و مجبورم گناه بکنم، یعنی به جایی رسیده که ما بهش میگیم شرک. میدونی چرا؟ چون ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای همه دست هاست. تو بخوای گناه نکنی، یه ذره توجه به خدا پیدا بکنی. ببخشید میگم، تو خاک کف پای همه تونم، خیلی عذر میخوام، اشتباه گفتم، غلط گفتم. به خودم میگم تو اگر میخوای گناه نکنی نگو نمیتونم، میتونی. فقط کافی از خدا مدد بگیری. دست خدا بالا همه دست هاست. خدای تو کمکم بکن از این مقوله بیام بیرون، گناه نکنم، معصیت نکنم. اول عهد نسبت به خدا، بعد عهدی رو که نسبت به امام زمان علیه السلام داریم. اللهم انی اجدد له فی صبیحه یومی هذا و ما اشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا. همین دعای عهدی که دستور داریم بعد از نماز صبح بخونید، عهدی که با امام زمان علیه السلام میبندیم مهمه. بعد عهدی رو که داریم نسبت به پیرامونمون، نسبت به اطرافیانمون. حضرت میفرماید که والوفاء مروتون وصلت نعمتون. سله به معنی دوستیست، دوستی نعمته. به هیچ قیمتی از همدیگه، عرضم به خدمتون که، فاصله نگیرید. دشمن بچه هیئتی ها تو ماها نفوذ کرده ها، تو همه قشری نفوذ کرده و میخواد بین ما کدورت به وجود بیاره. این جلسه با اون جلسه، اون جلسه با اون جلسه، این آقا با اون آقا، همه مدعیان. ما فقط زیر بیرق امام حسینیم، اون یکی زیر بیرق یزیده. توجه میکنی؟ این غلطه، این اشتباهه. ما ها همه یکی هستیم، زیر یک بیرقیم. دوستی ارزشش فوق العاده بالاست. من به قدری متأثر شدم دیشب، فهمیدم توی یکی از هیئت‌های بزرگ تهران کتککاری شده. توجه میکنی؟ کتککاری شده توی هیئت بزرگ تهران، کتککاری شده. بعد مجبور شدن حالا آقای کی بیاد وسط، آقای کی بیاد وسط، سر چی؟ یه ذره دقت کنن افراد سر چی؟ این دوستی و رفاقت و یکدلی و یکرنگی ما به هر چیزی که بگی میشه، این ارزشش به مراتب بالاتر از هم است. خدا شده حفظ بکنه، یه مداحی هست تو قوم الان خیلی پیر شده، شاعرم هست دیگه نمیتونه بخونه، ایشون من یادم دعا که میکرد یکی از دعاهاش این بود: خدایا این اخوت و این یگانگی و این یکدلی رو زیر بیرق امام حسین از ما نگیر. خیلی مهمه ها، دشمن اومده اینو از ما بگیره، چون فهمیده در مقابل هیئتی نمیتونه قد علم کنه، اومده بین ماها میخواد اختلاف بندازه. این بده من یه وقتای فرصت بکنم جایی ببینم جلسه هست، مثلا خودم جلسه نداشته باشم، دو سه سال قبل این کارو میکردم دیگه، به زور جلسه رو دوش آدم نمیذاشتن، یه جلسه دو تا جلسه بعد میرفتم جایی دیگه میشستم، توجه خودم خیلی بهره میبردم، تشویقم بود برای اون رفقایی که میرفتیم جلسه شون، بهمون میگفتن آقا یه کلمه حرف بزن، یه کلمه من براشون حرف میزدیم، خودم هم لذت میبردم. این دوستی میفرماد وصلت و نعمتون ول استکبار و سلفون با صاد به معنی خود برتربینیه، مغرور. امان از اون زمانی که افراد مبتلا بشن به خود برتربینی. نور به قبرش بباره، حضرت آیت الله پهلوانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه بار فرمودن به من، اسم ما رو روی پلاکاردی تو قم دیده بودن، به من گفتن این تویی؟ گفتم بله. به من گفتن مبادا وقتی پشت میکروفون قرار میگیره احساس بکنی یه سر و گردن از مستمعت بالاتری، یا خودتو برتر از دیگران نبینی، یا راه افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. افتاده باش، با همه کس باش اما بدون کس. عنایت میکنید. میفرماید که عرضم به خدمتون، استکبار، غرور، تکبر، اینا همه میتونه اینجا قرار بگیره. خود برتربینیه. ول عجلت و صفحون، عجول بودن بیخردیست. تو کارا عجولانه تصمیم بگیرن، بیخردیست. لختی بشینن فکر بکنن. الان رفته بودم مسجد ارک، یه بنده خدای اومده بود اونجا، گفت حاج آقا داداش ما رو یه نفر زده کشته، داداش 28 ساله ما رو، یه جوون 24-5 ساله، چی کار کنیم؟ گفتم واقعا اومدی به من بگی چی کار کنیم؟ گفت آره. گفتم که برو رضایت بده، منتها این که دیه میخوای بگیری اون دیه به خودتون مربوطه، برو رضایت بده. من که میگم بدون گرفتن دیه، حالا دلتون میخواد اون دیگه حقتونه که من نمیتونم تکلیف براتون تعیین بکنم، خودتون میدونید. بعد گفت چرا؟ گفتم که ببین انقدر دلت شاد میشه وقتی قاتل داداشتو ببینی بالای دار داره تلو تلو میخوره، خیلی دلت شاد میشه، ولی آخر شادی 40 روزه، 2 هفته، 1 هفته تمام میشه، دوباره اون داغی که به جیگرتون نشسته، یعنی داغ فقدان برادر، دوباره سراغت میاد، یا مادرت مثلا. و چیکار؟ گفتم اما وقتی یادت میاد تناب دارو میتونستی گردن قاتل داداشت بندازی، به خاطر خدا ازش گذشتی، تا عمر داری دلت شاد میشه، تا عمر داری دلت شاد میشه، به خاطر خدا آدم بیاد بگذره. حالا یه جوون نپختگی کرده، عجولانه تصمیم گرفته زده رفیقشو کشته، ما چرا عجولانه هیچ وقت تصمیم نگیرید؟ میفرماید که مثل خیلی از ازدواجایی که الان داره به وقوع میپیونده اثر عجله، بعدم میبینی هزار تا مشکل بعدش به وجود میاد. عجول بودن بیخردی است، عجولانه تصمیم نگیریم. و صفح و ضعفون، انسان بیخرد، صفح به معنی با صاد به معنی بیخردی است، و بیخردی نشانه ناتوانی است، ضعفه. یعنی کسی که عجولانه تصمیم میگیره بیخرده. انسان بیخرد هم انسان ضعیفیه، انسان ضعیفیه. چرا؟ چون از عقلش استفاده نمیکنه. این بنده خدا بلند شد و گفت حاج آقا جدا نکته خوبی بود. یه لحظه یعنی نشست و بلند شد یه چایی خورد، 7-8 دقیقه من این حرفو برای زدم. گفت یقینا امشب میرم مادرمو راضی میکنم، بریم فردا رضایت بدیم، حالا با دیه یا بی دیه اون دیگه به خودشون مربوطه، ولی رضایت بده. یه لحظه آدم به عقلش مراجعه بکنه. عقل پیغمبر دنوب. خیلی کارهایی که خیلی انجام میدن مخالف عقله، ولی هر کاری که دین به ما گفته موافق عقله. کلما حکم به العقل حکم به الشر. انسان بیخرد انسان ناتوانیست. ولولو ورطا پتون بطه دستدار میفرماید زیاده روی گرد، تو هر امری زیاده روی بکنی این گرداب هلاکته، حتی در امور مشروع، حتی در امور مباح، به اونی که داری قانع باش. یه دعای ندبه ای هست، میگن هنوزم تو تهران هستش، از شاگردا و بازمانده های جلسات مرحوم شیخ رجب‌علیه. بعد شیخ رجب‌علی خودش تو این دعا ندبه شرکت میکرده زمان حیاتش، عرضم به خدمتتون که شرکت میکرده، یه روز زودتر رفته صابخونه، نون صبحونه رو که آورد، خب نون تنوری تازه اومده بیرون، بله آردای اون موقع هم آردای پدر مادرداری بود، مثل الان نبوده، آردای حسابی بود که یه حفظ این از چین سردر آورد، چی به چیه دیگه، با این وضعیت که داره پیش میره، تسبیح چینی که اومد احتمالا مهر چینی هم میاد، مهر که میدونم اومده، منظورم تربت خالصه، اینا میرن برای خودشون درست میکنن. حالا کاری ندارم، احتمالا یه دستگاه غسل میت چینی هم همین روزا وارد بازار بشه، مسواکش که اومده غسل میت هم. عرضم به محضرتون که شیخ، عرضم به محضرتون، صبح رفت دید نون تازه آوردن. قاعدتا شیخ رجب‌علی این هیکل ضعیف و نحیف و لاغر و کوچولو موچولو با یک چهارم این نون سیر میشد، اما خوشش اومد همه نونا خورد، خوشش اومد. یه وقتی از یه چیزی خوشت میاد حال نفستو بگیر، توجه میکنی، حال نفستو بگیر. الان به قول عامیانه حال میکنی نوشابه بخوری، برو دوغ بخور. دلت میخواد بری دوغ بخوری، برو مثلا آب خنک بخور. نذار این نفس بر تو مسلط بشه، تو بر نفست مسلط شو، توجه میکنی. اینجوریه که باید، نفس خوشش میاد دیگه، چون خوشش میاد حال نفستو بگیر. وقت حال نفس تو گرفتی، خدا یه حالی زیر زبونت قرار میده، آقا بذار نگاه کنیم نعمتهای الهی تو کوچه خیابون افتاده، نگاه نکن، به خاطر خدا نگاه نکن. بعد خدا یه حالی بهت میده، چشتو به یه جاهایی باز میکنه، توجه میکنی، به خاطر خدا از این گناهه بگذر. یعنی خدا نعوذ بالله اینقدر بی‌معرفته که نخواد تو حال بکنی، لذت ببری. اتفاقا خدا اول کسی که میخواد حالشو ببری، توجه میکنی، اما به شرطی که حالشو نبری، یعنی حالشو ببری، توجه میکنی، فرق میکنه با حالشو نبری تا حالشو ببری. همم الحمدلله سینه سوخته اید شما، یعنی با یه اشاره تو عمق مطلب میدید، دیگه اصلا لازم نیست من دیگه ورود به مسئله پیدا بکنم. خدا رو شکر اینقدر نخبه اید همتون الحمدلله. حاج آقا منصور میگفت خبره ها پا منبر ما ها میان، یه موقع خبرگان اینجاست، ماشاءالله تو هر سنفی بگی ما خبره داریم. عرضم به محضرتون که شیخ رجب‌علی با یک چهارم نون اومد رو به قبله، نمازش رو خون، بعد سلام داد. شیخ رجب‌علی مثل من نبوده که سلام بده حالا جواب اومد یا نیومد، منتظر جواب میشد برمیگشت، به سه طرف سلام میداد جواب سلام براش میومد، ولی اون روز جواب سلام براش نیومد. بهش گفتن شیخ تو با یک چهارم نون سیر میشی، چرا همشو خوردی؟ این مال اونایی که سرعتشون زیاده ها. به کم قانع باش، به اونی که داری قانع باش، توجه میکنی، به اونی که داری، به اون حلالی که تو رو اشباع میکنه اجمالا قانع باش. زیاده روی، خدا رحمت کنه آیت الله پهلوانی میفرماد هر نوع زیاده طلبی انسان رو از رسیدن به امور معنوی عقب میندازه، عنایت دارید، عقب میندازه انسان رو. میخوای تو امور معنوی پیش بری، یا به اونی که داری قانع باش هر نوع، چون جلسه یه دست نیست از جهت سنی، من نمیتونم بعضی نکات رو بگم، با اشاره دیگه ان شاء الله دوستان منتقل میشن. هر نوع زیاده طلبی انسان را از رسیدن به حق و واقع عقب میندازه. زیاده طلبی ها رو در مسیر بندگی خدا سوقش بدید، توجه میکنی، زیاده طلبی ها رو، زجر عبادت به خودت بده، بذار این بدنت زجر بکشه تو عبادت، 11 رکعت نماز شب و برو به هر زحمتی شده بخون، ازت ترک شد قضاشو به جا بیار، زجر عبادت به این بدنت بده، بعد ببین چجوری رشد میکنی، چجوری به کمال میرسی، چجوری به سعادت نائل میشی، عنایت داری. لذا میفرماد هر نوع زیاده طلبی گرداب هلاکته، به اونی که داری قانع باش. خدای این حلال رو بر من قرار دادی، اعلی درجه لذت تو همین حلال بر من قرار بده. زیاد طلب نباشیم. زیاد طلبی بیاد تنوع میاد. بعضی از حلال ها هست لازمش حرام های متعدده. اجتناب کنیم. عقب میفتیم. جوانیمون از دست میدیم. دوران جوانی بهترین زمان است که میتونه انسان بار معنوی و معرفتی خودش رو ببنده، اما ببینید صرف میشه تو چه چیزایی. عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. ای شکم خیره به نانی بساز، تا نکنی پشت به خدمت. دوتا عنایت داری، زیاد طلب نباش، به اونی که داری قانع باش. ول علو و ورطتون و مجالست و اهل دناعت شرون، مصاحبت با فرومایگان فتنه انگیزه. آخه کیو به عنوان رفیقت انتخاب میکنی؟ کسی که علم تو رو بیشتر بکنه، کسی که معرفت تو رو بیشتر بکنه، نه کسی که سایتاری بیشتری بهت معرفی بکنه، شبکه های جدید بهت معرفی بکنه. اینا نارفیقن، از هر نامردی بگی نامردترن. با کی نشست و برخواست میکنی؟ با کی میری میایی؟ چرا مواظب نیستی جوون؟ چرا احتیاط نمیکنی؟ به اسم این که دارم میرم باشگاه، تو این باشگاه چیا رد دار؟ حالا ما نمیتونیم مثلا بدنسازی بریم این آهنگم نذارن. این چه کوفتیه که حتما باید آهنگ بذارن تا با آهنگ ورزش میکنن. حالا این ورزش جدیده که اومده که اصلا حالم از اسمش هم به هم میخوره، اصلا رسما رقص رو یاد میده. ماشاءالله چقدر دختر خانوما دارن استقبال میکنن. به سلام، البته استقبال کردن کم نیست، توجه میکنین؟ تو قم که زیاد شده، تو تهران نمیدونم، اگه میگید هست صلوات بفرستین. حالا بحث نکنید با هم نوع ورزششو، من بعدا میگم اعلامیه بزنن، آدرس باشگاهشم براتون بفرستن، تو سایت منتقل میکنن. حالا از هم دیگه نپرسین، گوش بدید به حرف من. عرضم به خدمت، رسما رقص رو دیگه تعلیم میدن. بگو آقا عمو قنات که میاد تو تلویزیون رقص رو یاد میده، حالا چه انتظاری داری اون زیاد بدن دیگه. باز خدا رحمت پدرشون رو بیاموزه، میرن توی سردابی. عمو قنات که یه دونه اون برنامه رو درست کرد، بعد تعبیر یه دیگه، حالا یه رقاصخونه جدید راه انداخته. توجه میکنی؟ هر شبکه من الحمدلله یه رقاصخونه را میندازه. یه موقع عمو پورنگ بود و حالا این یکی شده و اون یکی شده. قشنگ خیلی راحت بچه‌ها که میان شروع میکنن به رقصیدن. توجه میکنی؟ حالا آقای امروز میگفتش که میترسه آدم از نسل آینده. واقعا میترسه. خدا رحمت کنه، والده ما یه حاجمویی داشت، حاجمو علی اکبر، یه موقع تلویزیون میگفت این جعبه شیطانه. تلویزیون میگه این جعبه شیطانه. پیرمرد 90 ساله 100 ساله میگه این جعبه شیطانه. راست میگفت، جعبه شیطانه. همینش هم نمیشه تحمل کرد. حالا طرف میره یک قابلمه یزید و معاویه و هرمله و خوری و قنفذ و مغیره رو پشت بونش میذاره. توجه میکنه خدا وکیلی این قابلمه مال اوناست. حضرت عباس، حاج آقا من اینوری تنظیم کردم، باد عزیزم یهو دیده اومد اینوری شد. توجه میکنی چه دعایی داره آدم؟ همینش هم نمیشه تحمل کرد. حالا خوباشو میبینن. آخه اگه فوتبال میخوای ببینی، خب این تلویزیون ما هم شبکه سه نشون میده، حالا یه خود با تأخیر چی میخوای ببینی؟ اوایل بود که بحث اینترنت، من رفتم تو دانشگاه، یه جوونی با من شو حاج آقا نظرتون راجع به اینترنت چیه؟ گفت گفتم اگر برای کارهای علمیه نه تنها مستحبه که واجبه، اما اگه برای اونی که من میدونم و تو میدونی، فتوای بنده به حرمت است. توجه میکنی؟ هیچ کدومتون از من تقلید نمیکنی؟ نکنی این کار رو، خود تقلید کنی دیگه. عرضم به خدمتون که این تو این مقوله با کی نشست و برخاست میکنی؟ رفیقت کیه؟ به کجا تو رو سوقت میده؟ معرفت تو میاره بالا؟ نمیگم تعبد و تعصب و نمیدونم رفیقیم و رفاقت، نه اینا رو بریزیم دور. اینا همه تا یه موقعیت خاصیه. وقتی آدم وارد بشه جرقه بخوره، تمام اینا میره کنار. درست شو؟ با کی نشست و برخاست میکنی؟ کجا میبردت؟ چی چیزی رو تو ذهنت القاء میکنه؟ شبهه تو ذهنت القاء میکنه؟ یه آقایی یه جلسه ای بود ما رو دعوت میکرد، من میرفتم، منم برای جلسهش وقت میذاشتم تو اصفهان. بعد یه مدتی نرفتم، به من گفت چرا؟ گفتم تو حرفای دو پهلو میزنی و من نسبت به بعضی از امور شبهه تو ذهنم میاد، چون آدم ضعیفیم. دین به من گفته از آدمی که شبهه تو ذهنت میاره اجتناب کن، مگه اینکه شبهه میاره، شبهه رو خودش جواب بده. این درسته، شبهه رو جواب بده و متین رو درست و معقول. ازا حضرت میفرماید که از انسانی که فرومایه است اجتناب کن. و یه مطلب بعد که خیلی و مجالست و اهل الفسق ریبتون، اهل الفسق به معنی اهل گناه، آدم های بیمبالات، اتهام آوره. آقا من این کارا رو انجام ندادم، بالاخره با این فرد نشست و برخاست کردی یا نه؟ اجتنبو من مواضع تو همه. وقتی میبینی طرف شهره بگیم نمیخوام من اینو هدایتش بکنم، خواهش میکنم از این حزب الله گریات در نیارید از خودتون. تو این دور و زمانه به پاپاچه خودتون گردی. جدی دارم عرض میکنم و آقا بذار دست چهار نفر رو بگیرم. من دیدم آدمایی که میخواستن دست چهار نفر رو بگیرن خودشون رفتن، پدرش هم در اومده، چون الان اون طرف قدر وارد شدن، قوی وارد شدن، وعده ها و وعید ها و سفره های آنچنانی. حالا یه بار بگو استغفرالله، دو بار بگو استغفرالله، دفعه بعد میگه استغفرالله، استغفرالله میگه، اما اینجوری دفعه بعد یه استغفرالله هم نمیگه. توجه میکنی؟ دنبال یه راههایی میگرد که یه جوری استاد دانشگاه اومده تو دانشگاه، خود دانشجوش به من میگفت توی دانشگاهی پشت کوه قاف تو تهران که اصلا این اتفاقات نمیفته، یا مال پشت کوه قافه، میگفت آقا تو اگر از جهت مسائل شهوانی و جنسی تأمین نشی اصلا نمیفهمی درسو، باید بری اشباع بشی و این اشباع شدن با هر وسیله‌ای باشه اشکال نداره، چون تو باید به این مسئله جواب مثبت بدی تا آرامش پیدا کنی مسائل علمی را بفهمی. به به. و دیگر هیچ. هنومند خدا چقدر بعضی ها ملان، چقدر بعضی ها باسوادن، اینا همش غلطه و مزخرف. ببینید منطق اهل بیت منطق شفافیه. جوون اگه کسی اهل گناه بود باهاش رفاقت نکن، قطعا بهت اثر میذاره، تردید نکن، قطعا تأثیر گذاره. من دیدم آدم های این چنینی رو مراعات نکردن، بعد اینها اومدن روشون تأثیر گذاشتن، بعد اینا رفتن اون طرف، به جایی که این وری بیان ها اینا رفتن اون طرف. شهید بابایی از ایران نخبست دیگه، رفت خارج به خاطر اینکه یک هواپیمای جنگنده رو که مثلا آمریکا ساخته و فلان و بهمان اینا یاد بگیرن، خلبان بودن. ولی این نامردا کاری کردن، مثلا 5 تا ایرانی رفتن تو هر اتاق، یه ایرانی یه آمریکایی، یه ایرانی یه آمریکایی، که این آمریکایی رو ایرانی اثر بذاره. اومدن دیدن اتاق شهید بابایی با این امریکایی یه نخ وسطش هست. گفتن این چیه؟ گفت اون به سمت من نیومد، من بهش گفتم عیسی به دین خود، موسی به دین خود. کم کم دیدن این نخه اومد پایین، کم کم دیدن اومد پایین، کم کم دیدن این نخه برداشته شد، گفتن صداش در نیا، مسلمان شد، شیعه ام هست. ببینید این تأثیر گذاشته. با چی نشست و برخاست میکنه؟ کسی که منطق وحی تو دل تقویت بکنه، با این نشست و برخاست کن. کسی که اثر رو تو بذاره و تو رو به سمت خدا سوق بده. حالا شاید روایت شو اگه دونستم فردا خدمتتون عرض میکنم، عیسی گفتن که یا روح الله من نجالس، با کی ما نشست و برخاست بکنیم؟ احتیاط کنید، احتیاط کنید با خودمون. بیگانه ها رو به این راحتی به جماعتون راه ندید، به حریمتون راه ندید، چون دلشون برای ما نسوخته و میخوان ماها رو از همدیگه متفرق بکنن. و اینو یواش میگم، متاسفانه یه کارایی هم کردن در ایجاد تفرقه بین ماهایی که زیر یه بیرق داریم عزاداری میکنیم. دستور امام حسینه این کارا رو انجام بده، این کارا رو انجام نده. محاسبه کن، ببین تو این خط هستی، اومدی اینجا تو خط اهل بیتی، اومدی اینجا اسمت رفته تو لیست. ما یه حرفایی رو میزنیم، بعد من خودم یه چیزی میگم، خودم هم میریزم به هم. آقا یا با عبدالله، من عرضه ندارم اینا رو در خودم متجلی و ظاهر بکنم، خودت باید کمکم بکنی. لیاقت ندارم، سماجت که دارم، سمچک هستی بابا، تو این موقع شب ساعت 11 و خورده یه نشستید اینجا، تو همه خونه هاتون هم یه لقمه نمیدونم غذا پیدا میشه، یه چایی پیدا. برای چی بلند شدید اومدید اینجا با این همه بساطی که برای تفریح هست؟ نمیگم برای گناه، برای تفریح هست. تو خود تهران خیلی هست، چرا نمیرید؟ چرا؟ چه چیزیه که تو محرم که میشه دل از تمام تعلقات، حتی زیبایی های ظاهری میکنی، پیرم مشکی به تنت میکنی، میگه تو مجلس ارباب؟ چرا؟ نگاه امام حسین علیه السلام. حالا که نگاه هست، عاجزانه تمنا بکن، زجه بزن، عشق بریز، حواست به چیز دیگه پرت نشه، بگو حسین جان یه نگاه ولایی به من بکن، یه نگاه ولایی به من بکن، یه محبت کنید دم در جانست، یه مقدار به منبر نزدیک بشید، چند لحظه دیگه من عرضم تمام، به منبر نزدیک بشید، قرون قدماتون جلسه رو به هم نزنید، همین تا تشریف بیارید جلوتر، عاجزانه از امام حسین بخواید، چون اسمتون تو لیست رفته. دو تا جوان اومدن تو مجلس، از اول جلسه تا آخر شروع کردن حرف زدن. وقتی داشتن از در می رفتن بیرون یک کاری انجام دادن. شب هر دوتا امام حسین تو خواب دیدن، ابوالفضل عباس کنار ابی عبدالله. امام حسین علیه السلام به عباس فرمود، عباس هم اسم اینو بنویس، اسم اونو بنویس، اسم اونو بنویس، اسم اونو بنویس. شب پنجم حسین جان اسم ما هم بنویس دیگه، نداشت چشم هم بزنه میگذره به خدا. چشم باورتون میشه دهه به نیمه رسید؟ چشم هم بزنه میگذره. تموشو یا باب الله، یا باب الله، چشم هم بزنه میگذره. تا رسیدن به این دوتا جوان، امام حسین علیه السلام به ابوالفضل فرمود، عباسم اسم این دوتا رو هم بنویس. عرض کرد آقا اینا دیشب تو جلسه فقط حرف زدن. حضرت فرمود میدونم، ولی وقتی داشتن از در میرفتن بیرون دوتا استکان سر را بود، این استکان ها رو جا به جا کردن. اسم اینا رو بنویس حسین جان، اسم ما رو بنویس. این بچه ها همشون سینه که بودن براتون، همشون سینه که بودن. رعایت بعضی چیزها رو میکنن و الا از خود بی خود میشن، کار دست خودشون میدن. من امشب یه جمله روزه خوندم، با سر رفته بود توی نرده، اصلا سر شکافته شده بود، من خجالت کشیدم دیگه روزه رو متوقف کردم، چیزی نخوندم. عاجزانه التماس بکنیم حسین جان یه نگاه ولایی به ما بکن، اون نگاه ولایی رو به ما بکن. و میکنه ها، منتها بسته به اونی کاری که تو دلت چجوری عاجزانه التماس بکنی، چقدر بخوای، چقدر آتش داشته باشی. اینا خاندان کرمن فوق رقبتت بهت میدن، خصوصا این دو سه شبی که در پیش داریم. دو شب مهمان امام حسنیم، شب بعد و شب بعدش هم مستقیم با خود ابی عبدالله سر کار داریم، منتها با خود ابی عبدالله به واسطه فرزندانش. امشب هم به واسطه فرزندان و فردا شب میریم در خونه امام حسن کریم اهل بیته. هر کی در خونش رفته ناامید نشده. امور مادی و اینا رو بخواید، امشب از امام حسن بخواید آقا جون یا امام مجتبی، بچه هات خوب به درد امام زمانشون خوردن، خوب به درد عمو جانشون خوردن. آقا جون یه کاری کن، یه دستی به سر ما بکش، ما به درد امام زمانمون بخوریم، ما به درد خور باشیم. کریم اهل بیت، تو عرب میدونی کریم به کی میگن؟ کریم به کسی میگن که اگر فقیر در خونش میره غنی و ثروتمند برمیگرده. هر کی در خونه امام حسن رفت ناامید نشد، هر کی در خونه امام حسن رفت ناامید نشد. عاجزانه التماس بکنیم، انظر الینا نظره رحیمه نستکمل به حل کرامت عندک، نگاه خواسته رو به همه ما بکن. سن مبارک عبدالله ابن حسن علی تحقیق باید حدود 11 سال باشه، چون از جریان عاشورا، از جریان از شهادت امام حسن تا واقعه عاشورا به طور قطع و یقین 10 سال گذشته. پس سن عبدالله ابن حسن زیر 10 سال قطعا نیست، بالای 10 ساله. بالای 10 سال بعید به 13 و این هم رسیده باشه. علی تحقیق باید بین مثلا 10 و نیم تا 11 ساله باشن، اینجوری که تن، ولی قطعا زیر 10 سال نیست، بی تردید بالای 12 نیست. چون زمانی که امام مجتبی به شهادت رسیدن، حضرت عبدالله علیه السلام شیرخواره نبوده، توجه میکنید؟ چون چرا که تو بغل امام حسین علیه السلام بوده این آقازاده، ولی خیلی شیفته عموجانش حسینه، خیلی شیفته حسینه. وقتی ناله امام حسین بلند شد، هل من ناصر ینصرنی، عبدالله داشت میدوید به سمت گودی قتلگاه. حسین یه ناله ای زد، خواهرم زینب عبدالله رو حبسش بکن. حبسش بکن یعنی چی؟ یعنی او رو نگهدار، او رو دوره بکنید، نگهش دارید، نذارید بیاد. ولی عبدالله رفت با زینب کبرا بالای یه بلندی ایستاد. وقتی که دید دور حسین و حلقه زدن، من خدا میدونه رمقم تمام شده دیگه، اصلا توان ندارم. انرژی به من بدید بتونم یکی دو کلمه حرف بزنم. این حرفا را فقط این جواب میدونیم بزنیم به خدا رضا. من اگر یه خورده بی رویه رفتم جلو، شما حقش رو ادا بکنید، ولی اینکه من نتونستم درست بگم، شما حقش رو ادا بکنید، شما اون کاری که باید بکنید و انجام بدید. با این نیت امام حسن یه نگاه به ما امشب بگذارید. قربون اون قبر خرابت برم. ای خدا، یعنی میشه یه روزی ما آزاد بریم تو قبرستان بقی سینه بزنیم؟ حالا قربت امام حسن. حالا شما نالتون رو بزنید، من همینجوری برم جلو، نمیتونم اون حرارت رو دیگه، اصلا رمقم تمام شده. یا صاحب از زمان مدد کن، آجان مدد کن. یه وقت دیدن عبدالله بالای بلندی وایستاده، دید امورو حلقه زدن، دستشو از دست زینب کشید، دوان دوان اومد. من مخصوصا با صوت نمی کنم تا شما تو عمق روزه برید. دور امام حسین رو فقط پیاده ها نبودن، سواره هم احاطه کرده بودن. حالا این آقازاده 11 ساله از لای اسباب و لشکر و اینا رد میشه تا برسید به بدن امام حسین. دید یه بی حیایی داره حرف نامربوط و زشت به امام حسین میزنه، برگشت گفت ای فرزند زن بدکاره، به عموی من داری اینجوری میگی؟ آری کلا. حالا همین جوری که دست و دوید اومد، دید یه نفر داره شمشیر حواله حسین میکنه. مونده بود، معطل نکرد، دستشو آورد جلو. نزنید خودتونو. من یه جمله امشب میخوام بگم، به خدا تو دوتا جلسه گذاشتم نتونستم بگم. بذارید بگم، این عقده تو دلم نمونه. ما روزه خونا، اگه روزه رو درست نخونیم عقده میشه، حالمون بد میشه. بذارید تخلیه بشه آدم، بذارید این روزه ها خونده بشه. امام زمان ببخش، یا بقیت الله ببخش. شمشیر رو آورد، خورد به دست عبدالله، دست به پوست آویزان شد، افتاد رو سینه حسین. امام حسین با دستش عبدالله رو گرفته، هی ناله میزنه، والله لا افارق عمی، والله لا افارق عمی، به خدا دست از عموم بر نمیدارم. حالا میخوان کار حسین رو تمام کنن، بدن عبدالله مانعه، میخوان کار حسین رو تموم کنن، بدن عبدالله مانعه، انقدر با چکمه ها به بدن تا بدن عبدالله رو پرت کردن، اومدم سراغ حسین. وقتی تیر ها، بچه ها یه حرف میخوام بزنم، غیرتیه، ناموسیه، میخوام یه حرف بزنم ها. یا بقیت الله ببخش آقا جان، مایه بذار، تو رو خدا مایه بذار نگفتم ها. وقتی که تیر خورد، عبدالله یه ناله زد، وا اما. ببین بگو حسین نشنوی صدا منو، به قرآن با خجالت دارم میگم، تا گفت با اما، مادر عبدالله تو خیمه اومد بیرون. بگم مادر عبدالله اومد بیرون، لشکر متوجه مادر عبدالله شد، لشکر متوجه شد، اومدن به خیمه ها. حسین صدا زد، زینب ببر مادر عبدالله رو، ببر این لشکر بی حیات، ببر.